بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة على اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصب العداوة لشیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارك وتعالى قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع صحبت در ارتباط با این بخش از آیه کریمه بود که خداوند فرمود ایاک نستعین، از تو استعانت می جوییم. صحبت در ایاک بود، ایاک یعنی تو. در رد حرف وهابیت و برای مبتلا نشدن به تفکر وهابیت و وهابی زده ها که تفکر اونها این هست که استعانت فقط باید از خود ذات خدا باشد، فقط باید از خدا استعانت جست. اونها این تفکر رو دارن و چون کلمش زیباست، کلمه توحید، پشت ماجرا خداست. بنابراین اگر بگی فقط از خدا کمک بخوا، کسی معمولا منکر شما نمیشه، میگه چه حرف خوبی، چه حرف درستی. چون این کلمه به ظاهر زیباست که فقط از خدا کمک بجوییم، عده‌ای به این کلام به ظاهر زیبا، به زیبایی ظاهرش متمسک شده اند و معنای باطلی از آن استخراج کردند که نتیجه اون معنای باطل این می شود که استعانت جستن از غیر خدا شرک است، کفر است، شریک برای خدا قائل شدن است. مشکل در کجاست؟ مشکل در فهم ایاکه است. یک دقیقه تا الان شاید صحبت کردم، ارزش داره ده مرتبه گوش داده بشه. ببخشید اینجور میگم چون مطلب مهم، این یک دقیقه مهم بود، دو مرتبه تکرار میکنم. در ایاک نستعین ادعی از ایاک معنایی فهمیده اند، نه از استعانت، از ایاک و از تقدیم ایاک بر نستعین معنایی فهمیده اند که نتیجه اش شده است ضد توحید، نتیجه اش شده است مقابله با اولیاء خداوند، با وسائط و اسبابی که خداوند قرار داده. خودشون و تفکر باطلشون رو پشت یک کلمات زیبایی مخفی کردن. اون کلمات زیبا این هست که فقط باید از خدا کمک خواست. برای این تفکر خودشون این آیه را مطرح کردن که ایاک نستعین. گفتیم ایاک نستعین یعنی چی؟ گفتن یعنی فقط از تو کمک می جوییم. پس اگر از هر کسی غیر از خدا کمک بجوییم، می شود در تعارض و در تنافی با این آیه و با این شعار که ما فقط از خدا کمک می جوییم، با این شده تنافی پیدا کرده. پس چه کار کنیم؟ گفتن فقط باید خدا رو بخوانی، فقط باید از خدا بخواهی، از بقیه حق نداری بخواهی. اگر از بقیه بخواهی او را شریک خدا قرار دادی. این تفکر از دل این آیه آمده بیرون. بحث ما در این بود، میخوایم بشکافیم، وارد بشیم به دقایق این آیه کریمه، ببینیم آیا چنین معنایی از این آیه استفاده میشود یا نه. دو مطلب اساسی در این آیه هست، سه مطلب اساسی در این آیه هست. اساسی ترین مطلب خود نفس معنای استعانت است. استعانت از خدا یعنی چه؟ استعانت چه عملیاتی است؟ و خداوند اعانت میکند و کمک میکند به چه معناست؟ یعنی چه کار میکنه خدا؟ این یک مطلب. اگر توفیق بشه در این شبها بتونیم به این چند مطلب بپردازیم، انشاءالله خدا هم کمک بکنه، خب مطلب خوبی میشه. دو، ایاکه به چه معناست؟ ایاکه یعنی تو، ای خدا تو. نگاه ظاهری همین، این تو دیگه، تمام. اما میخوایم ایاکه رو باز کنیم بیشتر، به چه معناست ایاکه؟ ایاکه به چه مخاطبی اصابت میکند؟ یعنی چی؟ چطور ما خدا را خطاب میکنیم که تو؟ با اینکه خداوند به هیچ عنوان حدی ندارد، از طرفی حدی ندارد و از طرفی به هیچ عنوان مورد ادراک ما قرار نمیگیرد. موجودی به نام خداوند که اولا لا یدرک، لا یعرف، شناخته نمی شود. معرفت هیچ مخلوقی به ذات خداوند تعلق نمی گیرد و خداوند درک نمی شود به دلایل متعدد. اولا خداوند نامحدود است و ما محدود، ثانیا شبیه مخلوق نیست، نظیر ندارد، و ثالثا مرکب نیست، لذا اصلا شناخته نمی شود. نصوص فرمایشات اهل بیت هم هست. فقط از خدا میفهمیم که هست، همین. اون هم نه به معنایی که ما هستیم و این لیوان هست و این کوه و آسمان هست. نصوص احادیث هست اینها، یعنی یک کلمش از خودم نیست. در تحف العقول مراجعه بفرمایید، امام حسین علیه السلام فرمود و وجوده وجود الایمان لا وجود الصفه. اگر هم به خداوند میگوییم موجود و وجود را به خدا نسبت میدهیم که خدا هست، و از این آیاتی که میبینیم دلالت میشویم و راهنمایی میشویم به این که خدایی هست، این هستی را که بر خدا حمل میکنیم، این گزاره ای را که درست میکنیم در ذهن یا در لفظ، میگوییم از این کوه و از این آسمان و از این انسان و از این پیچیدگی ها و نظم ها و دقت ها میفهمیم که پس خدا هست. این هستی که نسبت میدهیم به خدا غیر از هستی است که نسبت میدهیم به خود و میگوییم ما هستیم. فرمود این هستی، هستی ایمانی است، نه هستی توصیفی. هستی توصیفی را درک میکنی، راهی به ساحتش پیدا می کنی، بهره ای از معرفت این نوع وجود می بری، می گویی وجود از صفه، وجود وجود صفتی است، یعنی می فهمم توصیف بردار است. اما برای خداوند که می گویی موجودون، خدا وجود است یا موجود است، این وجود خدا وجود توصیف بردار نیست، درک شونده نیست. ما عارف بشویم او معروف ما بشود نیست. پس بنابراین اگر خداوند تبارک و تعالی به ادله گوناگون قابل درک نیست، قابل وصف نیست، به تعبیری که بزرگان و علما متعدد مطرح کردن، مجهول مطلق است، غیب مطلق است، از این طرف، از طرف دیگر شبیه ما نیست به هیچ وجهی، که اینو توضیح داریم خواهیم دادی، خیلی مهمه که خدا شبیه ما نیست. یعنی چی؟ حالا با توجه به این مطلب چطور چنین خدایی را من مخاطب قرار میدهم و به او میگویم تو؟ چیزی که محدود نیست و معروف هم نیست. میتونید در ذهناتون بعداً بیشتر تصور کنید که به چه چیزهایی ما میتوانیم اشاره بکنیم. خود اشاره یعنی یه نحوه توها، حتی با دست به سنگ اشاره کنی یه نحوی به سنگ داری میگی تو، به کسی نگاه کنی یه طوری به یک معنایی داری بهش میگی تو، یه اشاره توش خوابیده، یه تو خوابیده درش. بالاخره یه قصدی دارم، یه اراده ای دارم، یک مقصودی دارم به یه چیزی نگاه میکنم یا با یه کسی ارتباطی برقرار میکنم و با هر چیزی که من ارتباط برقرار میکنم محدوده. علم محدود است چون غیر قدرته، قدرت محدود است چون غیر علمه، عالم محدود است چون غیر از جاهل است، سنگ محدود است چون غیر از آب است، آب محدود است غیر از آسمان است، غیر از حواس، همه اشیا محدودن. ما در عالم امکان موجود نامحدود علل اطلاق نداریم، هر چه هست محدوده، چون محدوده توبرداره، چون محدوده قابل اشاره است، چون محدوده می شود با او مخاطبه کرد. از یک طرف این یک بخش ماجراست، بخش دیگر این است که خداوند علاوه بر این که محدود به هیچ نوع حدی نیست اصلاً، یعنی محال است که محدود به حدی باشد، نه اینکه محدود نیست. محدود نیست یعنی میشه باشه میشه نباشه ولی نیست، نه محدود نیست یعنی محال است محدود باشد. یک، دو، قابل شناخت ما نیست. باز اینا فکر کنید، غیر از اینکه اینا روایاته، خودتون فکر کنید تا بچشید مطلب رو، لمس کنید که یاد بگیرید، تقلیدی نباشه بفهمید. خدا رو میشه تصور کرد به چه شکلیه، به چه رنگیه، به چه صورتیه؟ مثلا من یک حسی دارم به شما، حس محبته. محبت شکل نداره، محبت وزن نداره، ولی محبت من که خودم در میابم او را و به او معرفت پیدا میکنم که من یه حسی دارم به نام محبت، در این حال خودم میفهمم که این حس محبت من غیر از حس بغض من است. یک حسی هم داریم به نام بغض، بدم میاد از یک کسی، چندشم میاد از یک چیزی، مشمئز میشوم. در این که محبت خیلی برام قابل شکل و رنگ و اندازه و وزن و قابل توصیف هم نیست، اما در این حال میفهمم در کنار بغض که میذارم میفهمم که این مدل است، از این جنس است، اون از اون جنس است. اما خداوند نظیر هم ندارد، ضد و ند و شریک و هم عرض هم ندارد. این خدایی که نه محدود است نه قابل درک هست، چطور من به او میگویم تو؟ این خیلی مطلب مهمی است. دیشب هم عرض کردم، امشب هم عرض میکنم، مطلبی که دارم بیان میکنم مطلب بنده نیست. توجه داشته باشین، مطلب مهمی است. مطلب بنده نیست که کسی بعد بیاد به من اعتراض کنه تو حرف جدیدی زدی، حرف من نیست. اگر کسی این حرف را ندیده، آثار بزرگان رو مطالعه نکرده. بزرگان و علما متعدد این بحث رو مطرح کردن در جاهای مختلف، از جمله ذیل همین ایاک نعبد و ایاک نستعین. پارسال هم بعضی آدرس‌ها رو دادیم، امسال هم عرض خواهیم کرد. ذهنتون رو درگیر این نکنید که ما نشنیدیم. خب نشنیدید، حالا اولین بار بشنوید، فکر کنید روش، اشکالی نداره که یه چیزی آدم بشنوه. و مطلب جدید نیست، ممکنه ما جدید میشنویم، مطلب جدید نیست. پس این بحثی است. ایاکه بر چه حقیقتی یا حقایقی واقع می شود که ما خدا را اراده می کنیم؟ چطور؟ قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، دو تا مقدمه باز لازمه. یک، اولا بلا شک از قطعیات و ضروریات کل مسلمانان است، مراد از ایاکه خود حق ذات خداست. بحث ما در این نیست، بحث ما در کیفیت اراده ذات خداست. چطور ذات خدا را اراده میکنی؟ تمام انحرافی که پیش آمده در این قسمت پیش آمده. مراد از ایاکه خداست، همون خدایی که ذات، خدایی که واجب الوجود است، قائم به ذات است، همه عالم امکان به اون نیازمندن، همه چی را آفریده و امثال اینا. خدا، مراد خداست. ولی صحبت در این است ما چطور این خدا را خطاب میکنیم. بحث در اینجاست. خدایی که طبق روایات و طبق ادله عقلی من اشار الیه فقط حده. قاعده اساسا هر کس اشاره به خدا کنه خدا رو حد زده، خدا اشاره بردار نیست، چون اشاره مساوی است با جداسازی، جداسازی مساوی با حده. لذا من اشاره الیه فقط حده در خطب مختلف توحیدی آمده، کسی به خدا اشاره ای بکند حد زده، حتی اشاره عقلی فرقی نمی کنه، با عقلش اشاره کنه حد زده، چون هر چیزی که شما به او اشاره میکنی او رو از غیر داری جدا میکنی، از غیر جدا کنی اینو حدش زدی، طرفین رو حد زدی، هم عرض براش قائل شدی. گفتم مثل محبت و بغض، مثل علم و قدرت. شما به علم کی میتونی اشاره کنی؟ وقتی غیر قدرت باشه. اگر همه صفات همه با هم علم باشه، علم دیگه اشاره بردار نیست. اگر تمام عالم پیوسته یک دست بدون تفاوت همه سفید باشه، رنگ سفید اشاره بردار نیست. اشیا حجم ها قابل اشاره انا، شما میگی آقا نه سفیدم باشه، من تصور میکنم بازم به این میز میتونم اشاره کنم، دیگه به سفیدیش اشاره نمیکنی، شما داری به حجمش اشاره میکنی. اگه کل رنگ ها یک دست همه سفید بشه، کل عالم همه یک دست نور باشه، شما دیگه نمیتونی به نور اشاره کنی، اصلا درک نمیکنی نوری هست. لذا اشیا به ازدادشون شناخته میشن. آقا چرا وارد این بحثا میشی؟ این بحثا سخت، سنگینه، دقیق، فلان، فکرها مشغول میشه. دقت کنید، انحراف وهابیت از این آیه شریفه ایاک نستعین که نتیجه شده نفی توسل به اهل بیت و نفی استعانت جستن مستقیم از خود اسباب، یعنی از خود جبرئیل کمک بخوای، از خود میکائیل کمک بخوای، سببن دیگه اینا، از خود امیرالمومنین کمک بخوای، اونها هم دقیقاً تمسک به همین آیه کردن. به کجای این آیه تمسک کردن؟ به همین ایاکه رو درست تحلیل نکردن. کلا این قاعده هم دستتون باشه، کلا وهابیت اینطورن، تمام انحرافهای وهابیت مال سطحی نگریشونه و تمام برد شیعه به برکت ائمه مال عمق نظرشونه، مال دقت نظرشونه، مال بررسی اطراف و جوانب مسئله است. تمام اشکال وهابیت در همه مسائلی که به خطا رفتن مال سطحی نگریه. زود یه چیزی بگیم رد چیم بریم، یه کلام مجملی بگیم بریم، لا حکم الا لله، بزن برو امیرالمومنین رو برو شهید کن، قرآن احترام دارد، بزن پس علی ابن ابی طالب رو تنها بذار چون قرآن سر نیزه است. یک کلمات مجمل مبهم کلی که به حساب ظاهر زیبا هم هست، درست هم هست، چون درست تحلیل نشده است ازش انحراف آمده بیرون. ایاک نستعین هم مستثنا نیست، قرآن هم همینه. قرآن رو تحریف معنوی کردن، چطور تحریف کردن؟ همه اون 73 ملت، 73 فرقه همه میگن قرآن. شما به شیعه میگی استدلال چیه؟ میگه آیات قرآن داریم. به سنی میگی حنبلی، حنفی، شافعی، وهابی، غیر وهابی، زیدی، فتحی، جبری، اشعری، معتزلی، ماتوریدیه، به هر کی میگی میگه آقا آیات قرآن داریم. ای بابا قرآن که ضد هم صحبت نمیکنه که، لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر از غیر از جانب غیر خدا بود درش اختلاف می بود، از جانب خدا ذره درش اختلاف نیست. پس این برداشت های متناقض از کجا آمده؟ پس مال قرآن نیست، مال افراده. چرا برداشت‌های متناقض پیش آمده؟ به خاطر اینکه افراد ذهن‌ها و فکر‌های ناقص خودشون رو مخلوط کردن با تفسیر قرآن، شده تحریف قرآن، شده قرآن معنا عوض شده، رنگ عوض کرده. یحرفون الکلم عن مواضعه، کلمات قرآن یعنی مفاهیم قرآن جابجا کردن. معنای کفر، کافر از کسی که قرآن را بعضی را به بعضی بزند هم همینه، من ضرب القرآن بعضه به بعضن فقط کفر، همینه. بعضی از قرآن رو برداری به بعضی دیگه بزنی، یعنی تفسیر قرآن به قرآنی که کفر می آورد، این تفسیر قرآن به قرآنه، نه هر تفسیر قرآن به قرآنی. بعضی از انواع تفسیر قرآن به قرآن حقه، اما تفسیر قرآن به قرآنی که برداشت از اهل بیت، کمک از اهل بیت باشون درسته، اما اگه خودت برداری ایاک نستعین رو برداری بزنی به یک آیه دیگه، مثل که یک آقای مثال میزد گفته بود که لیلة القدر خیر من الف شهر، گفته بود شهر، الف شهر مراد هزار امامه، لیلة القدر هم یعنی حضرت زهرا، پس حضرت زهرا از هزار امام معصوم افضلن، که این غلطه، میگه از هزار پیغمبر اکرم افضله، اینجور استدلال خب این ضربه بعضی قرآن به بعضی. بگذاریم، پس اینکه اصرار داریم در این شبها، این دو سه شبی که گذشت و همینطور این بحث ادامه داره، بر اینکه ایاکه را تحلیل بکنیم، برای اینه که اگر ایاکه درست تحلیل نشود، اگه کیفیت خطاب ما با خدا درست فهمیده نشود، بخواهیم یا نخواهیم، بفهمیم یا نفهمیم، ما یک برداشت غلطی از ایاکه نستعین داریم. ممکنه نفهمیم یا قبول نکنیم، اما وقتی ما نمیتونیم درست ایاکه رو ببینیم، بالاخره خدایی که نامحدود است و خدایی که قابل شناخت نیست، ما چطور اشاره میکنیم؟ میگیم تو. کدوم تو؟ تویی که از قابل شناخت نیست، تویی که تصوری ازش ندارم. مثل کلمه الله، چون خیلی کلمه مهمی، الله پرتکرارترین کلمه است در ادبیات اسلامی. الله، همه بسم الله الرحمن الرحیم تو همه ادعیه است. الله لفظ است، برای چی وضع شده؟ ما از الله چی میاریم تو ذهنمون؟ از الله چی میفهمیم؟ باید فکر کنیم دیگه. ما وقتی میگوییم الله، از این کلمه چیزی میفهمیم یا نمیفهمیم؟ اگر میفهمیم و اون چیزی که میفهمیم خود عین حق ذات خداست، خدا آمد در ذهن ما، پس محصور و محدود به فهم ما شد. اگر اون چیزی که از الله میفهمیم، بالاخره یک درکی داریم که الله به قول آقا میگم مثل دیز نیست، دیز یعنی ده و یا و زا، اصلا هیچ بی‌معنا. الله که لفظ بی‌معنا نیست، بی‌معناست؟ پوچه؟ لغوه؟ نه، الله معنا داره. اون معنایی که ما از الله میفهمیم، بالاخره رابطش با ذات خدا چیه؟ اگه خود خداست که خدا رو فهمیدیم دیگه. خدا فهمیده نمیشود و درک نمیشود و کنه ذات را نمیتوان شناخت و اینا نداره دیگه. خدا رو شناختیم دیگه، تمام. اگر خدا نیست، اون الله معنایی که میاد در ذهن ما، خدا نیست چیه؟ دروغیه اون معنایه؟ معناش دزدیه؟ یعنی معنای دزدکیه به ذهن ما اومده؟ یک شیطان به ذهن ما انداخته؟ یا نه، اونم یک حقیقت نورانی مخلوق خداست ولی اسمش الله برو صدق میکنه؟ اینا رو باید حل کرد آقایون. با در رفتن از زیر سوال راه به جایی نمیبریم. اینا باید بفهمیم، باید بفهمیم. اصلا فرق افراد با معرفت با غیر معرفت، کم معرفت در همینه، چون ائمه ما توضیح دادن، بزرگان علما هم توضیح دادن متعدد. اینو باید بفهمیم. به خاطر فهم این ایاکه، ما باید با مذهب اهل بیت ایاکه را بفهمیم، نه با فکر خودمون، نه با عقل فلاسفه، با عقل معصوم. خیلی روایت زیبایی امروز در کتاب شریف کافی، کتاب توحید، خوندم. مرحوم علامه مجلسی هم زیلش توضیحاتی دادن، در کتاب عقل کافی هم هست. یک تعبیری در روایات هست، دقت بفرمایید: من عقل عن الله، کسی که تعقل میکند ولی عن الله تعقل میکند. عن الله یعنی با دید وحی تعقل میکنه، با ضوابط وحی تعقل میکنه. ولی عقل ما ناقصه، بلا شک قطعا ناقصه، عقل ما خطا برداره، استدلال های ما خطا برداره. اما من عقل عن الله، فرمود من لم یعقل عن الله لم یجد معرفتن ثابته یجدها فی قلبه. فرمود کسی که تعقلش عن الله نباشد، این برای معرفت ثابتی نمیرسه. هر جور شما از غیر ضوابط شرع تعقل بکنی، اشکال بهش وارده. هر طور تعقل کنی، باید تعقل باید عن الله باشه، باید با ضوابط، یعنی چشم بصیرت یا چشم عقل باید باز بشه، با نور وحی نگاه بکنه. لذا در همون کتاب کافی داره اذا کان تأیید عقلهی من النور، عقل باید خودش باز تأیید بشه. اینطور نیست عقل کار تمام بشه. یک حقیقتی ماورا و فوق عقل هست به نام نور، که اسمش وحیه، اسمش امرالله، اسامی مختلفی در آیات و روایات داره. اون امرالله یا اون نور باید بیاد عقل رو تأیید کنه. اگر عقل رو تأیید نکنه، هیچ ضمانتی بر این که این استدلال درست هست نداریم. باید این مهر تأیید پاش بخوره، استدلال عقلی. حالا کسی میخواد بگه آقا درب عقل رو بستی، فلان کردی، هر کی میخواد بگه بگه دیگه، مطلب همینه. باید، چون عقل ها ناقصه، بردش هم ناقصه، دیدش هم ناقصه، جامعه نگریش هم ناقصه. حتی عقول جمع بشن، همه عقلای عالم میتونن بدون بیان پیغمبر بفهمن خلیفه بعد پیغمبر کیست؟ نمیتونن. وحی باید بیاد تایید کنه، باید بیاد خلیفه این. با استدلال عقلی شما به کلیاتی میرسی، تازه اگه درست باشه استدلال، به شخص که نمیرسی که. تو همه امور همین، تو همه استدلالات همین. شما میبینید بزرگان، ابو علی سینا یک شخصیت کمی نیست، یک نابغه است، یک چیز عجیب و غریبی اصلا در طول تاریخ کم نظیره. خطاهای عقلیش در همون علوم عقلی چقدره، بعدی ها چقدر آمدن رد کردن، حتی به زحمت رد کردن، ولی رد کردن. اوشون اصالت الماهوی بود، ماهیت آمد رد کردن، گفتم غلطه این حرفه. قائل به حرکت جوهری رو محال میدونست، آمدن گفتن نه حرکت جوهری و استدلال عقلی نمیخوام وارد بشم. اینطور نیست که کسی خیلی عقلش دقیق بود، خیلی عقلش ظریف بود، خیلی نابغه بود، خیلی نخبه بود، خیلی فکر کرد برای طرح یک استدلال، لزوما نتیجه‌ای که گرفته درست باشه. اینطور نیست. لذا باید تعقل از خدا باشه. ایاک رو باید از اهل بیت گرفت که به چه معناست. این یک. دو، معنای تقدم ایاک بر نستعین هم همینه. فوری یک چیز یاد گرفتن، تو تفاسیرم زیاد همه نوشتن تقدم ایاکه بر نستعین، یعنی انحصار استعانت در خدا. کی گفته اینو؟ این از کجا آمده؟ این قاعده از کجا آمده؟ به کجا بنده این قاعده؟ چهار تا عربی که اینو در شعرهاشون امرؤ الغیث و اینا آوردن، چون ما حق و تأخیر رو مقدم کردن، تقدیم و ما حق و تأخیر، و منظورشون حذف بوده. چهار تا شاعر عرب قدیمی در بیابان‌ها و غیره و غیره قبل پیغمبر اکرم. اینه دیگه، هر جا اشتباهی بگید اونایی که میدونن بگن. نحو و ادبیات عرب وابسته به اینجاست. عمده مبنای ادبیات عرب وابسته به اشعار شعراء فصیح قدیمی حتی قبل از پیغمبر است. مستندش اونجاست. اونا کیان؟ کیان اونا؟ مسلمان بودن، موحد بودن، دین الهی داشتن، نداشتن، اشعارشون همه حکمت بوده. کیان مگه اونها؟ اونها آمدن وقتی خواستن به شما بگن فقط، کلمه فقط رو برداشتن، به جاش ایاکه رو آوردن جلو. به جای که بگن، به جای که اینطور بگن نستعین و ایاکه فقط، این کلمه فقط رو برداشتن، ایاکه رو آوردن جلو. مثلا اگه جمله‌ای که فعل و مفعول داره، به جای که بگن من فقط آب خوردم، من فقط آب خوردم، فقط رو حذف کردن، آب رو آوردن بر خوردن مقدم کردن، گفتن ما ان شربتو، ما ان شربتو، یعنی فقط آب خوردم، نوشیدم. گفتی آقا نمیشد بگی شربتو الماء فقط، یعنی ما رو بعد شربتو بیاری اما فقط بیاری. گفتی چرا میشد، ولی خب چرا فقط اضافی بیاریم، کلمه رو جابجا میکنیم. بعد خودشون آمدن قاعده اینو هی استفاده کردن، استفاده کردن. بعد کم کم اینطور شده، بعدی آمدن 400 سال بعد، 200 سال بعد، گفتن آقا هر چیزی که باید دیرتر می آمد، اگه زودتر بیاد، این داله بر حصره، یعنی فقط. لذا ایاک نستعین یعنی فقط از تو کمک می خواهم. به همین سادگی این خطای بزرگ رخ داده در مورد این آیه. اصلا در حالی که معنای آیه این نیست، فقط از تو استعانت میجویم نیست، اصلا معنا نداره فقط از خدا استعانت بجویی، معنا نداره. فقط از خدا یعنی چی؟ دیشب دیگه مثال بمبارون مثال کردم دیشب، یعنی چی فقط از خدا استعانت بجویی؟ منی که محدودم و فقط با مخلوقات خدا مرتبطم و خدا مرا اینطور آفریده که مجبورم یک سره آن به آن از مخلوقات مختلف استعانت بجویم، یعنی چی فقط از تو؟ یعنی چی این فقط از تو؟ کی گفته اصلا این معنا رو میذاره گردن آیه؟ این از کجا آمده؟ این چیز غیر از تفسیر به رأیه؟ منتها تفسیر به رأیه گاهی خیلی لطیفه دیگه، خیلی ظریفه، کسی نمیفهمه نوعا. اینم مطلب نیست که بنده بگم، اینا همه مفسرین گفته، ما اینجا از خودمون چیزی نداریم، بلد نیستم نوآوری بکنم. این مفسرین هم گفتن، این کتاب رو مطالعه کن، گفتن آقا تقدیم ایاکه بر نستعین یدل علی الحصر، یدل علی حصر الاستعانت من الله. غلط این حرف، نه اینطور نیست. ایاکه بر نستعین مقدم شده دلالت به حصر نداره، بر نعبدم اونم دلالت به حصر نداره، منتها عبادت فقط مخصوص خداست، ما از ادله دیگه میفهمیم، نه از تقدیم ایاکه بر نعبد. ولی ما کجا فقط خدا رو، ما فقط خدا رو عبادت میکنیم، ما شیطان رو عبادت نمیکنیم؟ آیه قرآن نیست الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، الله تعبد شیطان، شیطان را عبادت نکنید. بعضی هستن که شیطان را عبادت میکنن یا نه؟ پس عبادت بر غیر خدا هم واقع میشود. اینطور نیست که واقع نشه. میشه کسی غیر خدا را عبادت کنه. خب منم یکیشم، بارها و بارها غیر خدا را، نفسم را عبادت میکنم. افرعیت من اتخذ الهه هوا، آیا ندیدی کسی که هوای نفس خودش را اله خودش قرار داده میپرسته هوای خودشو، تبعیت میکنه، دنبال روی میکنه، عبادت میکنه. من اسقا الا ناطقن فقط عبده، هر کس گوش فرا بدارد به گوینده ای او را عبادت کرده. عبادت که فقط برخوام، بارها دارم افراد مختلف عبادت میکنن. بله عبادت درست اینه که عبادت خدا باشه، ولی ایاک نعبد، فقط تو را عبادت میکنم. کجا من فقط خدا را عبادت میکنم؟ نه آقا، منظور اینا تفسیر به رأی که بابش باز میشه، بعد میگه دروغ اولو که میگه دروغگو مجبور دروغ دومم بگه، دروغ سومم بگه، دروغ چهارمم بگه. همیشه پشت سر آقا ما که فقط خدا رو عبادت نمیکنیم. گفته نه، منظور ایاک نعبد اینه که ما باید اینطور باشیم. خب همینو خدا میگفت، ما باید خدا یافت، ما دوست داریم فقط تو را بپرستیم، ما را برسان به جایی که فقط تو را بپرستیم. همینطوری میگه ایاک نعبد، گزارشی از یک واقعیته، ما فقط تو را عبادت میکنیم. اگه اینطور معنا کنیم خلاف واقعه، دروغه، کذب. فقط از تو استعانت میجوییم. کجا ما فقط از خدا استعانت میجوییم؟ اصلا ما آن به آن از غیر خدا داریم استعانت میجوییم. اخبار ایاک نستعین جمله خبریه یا انشائیه؟ کدومه؟ اگه خبریه من فقط اینطور هستم که دروغه. اگه انشائی هست به چه معنایه؟ یعنی من میخواهم فقط تو را استعانت بجویم، فقط از میتونم، اصلا من میتونم فقط از خدا است. انبیا پیغمبر اکرم فقط از خدا استعانت جستن؟ به خلق الله کمک نگرفتن که آقا بیا این سر میز رو بگیریم با هم برداریم؟ از آب استعانت نگرفتن برای رفع آتش؟ آب مخلوق نیست؟ دیشب دیگه اینا رو گفتیم مفصل. اصلا همینجا تا همینجا دقیقا بحث ما همینه. دلیل تقدم ایاکه بر نستعین چیست؟ ببینید، یا ما از اهل بیت میفهمیم که دلیلش چیست، یا اگر نفهمیدیم حق نداریم گردن قرآن بذاریم. میشه تفسیر به رأی همینه دیگه. تفسیر به رأی چیه مگه؟ ما اگر به دلیل قطعی نفهمیم ایاکه چرا بر نستعین مقدم شده؟ آقا مگه ما تمام اسرار قرآن رو میفهمیم؟ ما حکمت نزول حروف مقطعه رو میفهمیم واقعا حکمتش چیه؟ نمیفهمیم که، ولی هست. چون هست و یک علتی دارد ولی ما نمیفهمیم، باید به زور یه دلیل بتراشیم، بزنیم تنگ آیه، بزنیم بچسبونیم که به این دلیله. ما حکمت وجود آیات متشابه در قرآن رو نمیفهمیم. چرا آیات منسوخ چرا هست تو قرآن؟ آیاتی که نسخ شده خب چرا هست؟ قابل عمل نیست. چرا هست؟ چرا خوندنش ثواب داره؟ بهم چون نمیفهمیم، ما باید دلیل بتراشیم و نسبت قطعی بدیم به قرآن. وقت احتماله، آقا احتمال دارد تقدیم ایاکه به دلیل افاده معنای حصر در استعانت باشه. احتمال داره، خیلی احتمال. بیانون یحتمل هازا یحتمل هازا یحتمل، خیلی احتمال. احتمال در قرآن دادن تفسیر نیست، تفسیر به رأی هم نیست، اشکال نداره. اما میشه نسبت داد، صحبت سر همینه. وهابیت اولا ایاکه رو معنای غلط فهمیدن، گفتن مراد اینه، بعد آمدن گفتن که این دیگه عمومیه، فقط مال وهابیت نیست، گفتن چون ایاکه مقدم شده یعنی افاده حصر. به چه دلیل؟ چون یکی از دلایل تقدیم ما حق و تأخیر، یکی از دلایلش افاده حصره. خود نحویون هم گفتن، خود معانی بیانی و بلاغتی هم گفتن یکی از دلایلش حصره، نه همه دلایلش. که یکیش گفتن شوق به لذت ذکر محبوبه، ولو محبوب مفعول فعله، میگه زودتر بیارش. مثل همینجا ایاکن است این. میخوام در بحث استعانت اول خودم رو مطرح نکنم، اول تو رو مطرح کنم، حتی در لفظ. لذا ایاکه رو مقدم میکنم، دلالت به حسرم نداره. میخواستم بگم نستعین و ایاک، گفتم ایاکه نستعین، چون میخوام اول اسم تو رو ببرم. دلیل مقدم شدن ایاکه بر نستعین که فقط و فقط، حتی به گفته خود نحویون و معانی بیانی ها و بحث بلاغت و فقط که حصر نیست که، 4 تا دلیل داره. خب اینجا الان به کدوم دلیل مقدم شده؟ دلیل اول، دلیل دوم، دلیل سوم، دلیل چهارم. باب استفعالش هم همینه، اونا رو شبای گذشته گفتیم. باب استفعال چند تا معنا داره؟ حداقل 6 تا معنا داره. اصلا استعانت اینجا هم همینه. کی گفته استعانت اینجا به معنی طلب عون از خداست؟ استسقا یعنی طلب سقایت، استشفا یعنی طلب شفا. خب اینا معانی، یکی از معانی باب استفعال، یکی از معانیشه. استعانت یکی از معانی محتمل در استعانت طلب کمک از خداست. کی گفته اینجا این معناه؟ معانی دیگه هم داره، مثل استعظام. استعظام نه طلب عظمته، یعنی فی حد نفسه تو را عظیم شمردن. از تعظمکه یعنی تو را عظیم میشمارم. یکی از معانی باب استفعاله. باب استفعال فقط طلب نیست، باب استفعال بزرگ شمردن اون ماده اصلی هم هست. استعظام یعنی این عظمت را میبینم، باور دارم. استعانت یعنی باور دارم که تو به من کمک میکنی، باور دارم که تو اون هستی، اعتقاد دارم تو کمکی. همین. کی گفته یعنی من از تو طلب میکنم؟ بعد ایاکرم ببریم اشتباه معنا. ببینید یک آیه، یعنی یک بخشی از آیه است، ایاک نستعین. اولش دیشب هم گفتم ساده است، از تو کمک میخوام، تمام. اما تک تک معانی که میخوای گردن قرآن بذاری، یه وقت میخوای شما یک معنا احتمالی بگی، اشکال نداره، میگی آقا این آیه 10 وجه دارد، 10 معنا دارد. آفرین، باریکالله، خیلی خوبه. وجوه مختلف را مطرح کردن خیلی خوب است، این نشانگر قوت فرده. یکی از قوتهای علما اینه که یک روایت یا یک آیه رو بتوانند احتمالات مختلفش رو بررسی کنن، ولی نه فقط احتمال بدن، بررسی هم بکنن، نتیجه بگیرن. شما میگی استعینو، نستعینو، ما استعانت میجوییم، یعنی چی نستعینو؟ خب ترجمه کنیم دیگه. کی گفته نی طلب کمک؟ تمام ترجمه ها نوشتن طلب کمک. حالا بنده که دارم میگم هم ضبط میشه هم منتشر، شما هم که اهل فضلید، همه بنده خودم هم که دارم میگم تحقیق کنید، سوال کنید، از هر کسی قبول دارید، تو اینترنت سرچ کنید معانی باب استفعال، کاری نداره. معانی باب استفعال 2 دقیقه وقت بذارید سرچ کنید، ببینید معانی باب استفعال فقط طلبه؟ فقط طلب نیست. میدونن اهل علم حداقل 6 معنا داره که با هم متفاوته. 14 معنا داره باب استفعالا، 14 معنا داره، ولی بعضی معانیشو به هم برگردیدن، اون چیزی نتیجه خود بنده رسیدم 6 معنای قطعی داره که این معنا با اون معنا متفاوته. خب این باب استفعاله، استعینو، نستعینو، یعنی چی؟ کدوم یکی از این معانیست؟ یکی از معانیش طلب کمکه. شما میخوای بخواد، ما داریم با وهابیت دعوا میکنیم، حواستون باشه، ایاک نستعین داریم وهابیت رو داریم میزنیم زمین، بحث یادمون نره داریم برای چی این نکات رو میگیم. میخوایم بگیم این که وهابیت آمدن گفتن پس حالا که فقط از تو کمک میخواهیم، پس یعنی از اهل بیت نباید کمک بخوایم، از اساس این تفسیرشون به رأیه. حالا ممکنه پر بعضی دیگران بگیره، من کاری ندارم، من دعوام با وهابیته، ولی اینا دلیل میخواد. پریشب هم بیان کردیم، گفتیم نحن ابناء دلیل، ما دنبال دلیلیم، کاری نداریم به کس. دلیل، دلیل داری بیا، یال عصبانیت نداری حرف میزنیم. با نستعینو شما میگی در قرآن الان اینجا توی این آیه داله بر طلبه، به چه معنا؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل داله بر طلبه؟ میگی ایاکه مقدم شده داله بر حصره، به چه دلیل؟ اونم به چه دلیل؟ میگی مراد از ایاکه ذات خداست، اونم به چه دلیل؟ همش باید کمک، همه رو باید دلیل بیاری. قرآن کلام خداست، بازیچه که نیست که، هر کی از خودش هر چی بیاد هر حرفی بزنه. چرا ائمه اینقدر ایستادن در مقابل تفسیر برای؟ چرا؟ چرا این کارو کردن؟ چرا بیش از 70 روایت در حرمت تفسیر برای داریم؟ چرا علما گفتن از گوشت خوک و شرب خمر حرمت تفسیر برای شدیدتره، سنگینتره؟ چرا؟ آخه همه حقایق میخواد بند بشه به قرآن، از قرآن میخواد استفاده بشه. ساده نیست، کلام خداست، معجزه است، تحدی پیغمبره، معجزه است، این کلام فوق توان بشره. یعنی یک سوره رو کل بشر نمیتونن با هم بیارن، 3 آیه نمیتونن کنار هم بذارن مثل قرآن. پس معلوم میشه پر از دقایقه. حالا که با یک کتابی مواجهیم که پر از دقایقه، یا سکوت کنیم بگیم آقا ما مرد میدان نیستیم، به ما نمیتونیم، آقا ما رفتیم که ما حرفی نمیزنیم. یا اگر میخوای تفسیر بنویسی یا حرف بزنی یا نسبت به خدا بدی، باید برای تک تک حرفات دلیل بیاری. غیر از اینه؟ غیر از این نیست دیگه. ولی میشه تفسیر برای من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار، نشیمنگاه او، محل او آتش خواهد بود، کسی که تفسیر برای کنه. ایاک مقدم شده بر نستعین افاده میکند فقط از خدا استعانت بجو، این اولا دلیل میخواد که دلیل نداره. دوم استعینو و نستعینو اینجا به معنی طلب کمک باشد، اونم دلیل میخواد، اونم دلیل میخواد. آقای وهابی که بعد میخوای فضایل اهل بیتو بزنی، مقامات اهل بیتو بزنی، خداوند ما از خدا طلب کمک میکنیم، خداوند ما را کمک میکند. خب اگر خدا ما را کمک میکند و مخلوق دیگری از خدا هم ما را کمک میکند، فرض کنید اینطوره، خدا ما را کمک میکند، مخلوق دیگری را هم خدا قرار داده که او هم ما را کمک میکند، ما اگر از اون مخلوق دیگری که خود خدا او را کمک کننده قرار داده، خود خدا قرارش داده، کمک بگیریم چه اشکال داره؟ اگه فعل را نسبت بدهیم به اون سببی که خود خدا از طریق اون سبب اون را بر ما جاری می کند، فعل را جاری می کند، خدا فعل خودش را به یک اسبابی جاری می کنه. مثلا بگیم ابر بارید، ابر بارید، یا بگیم خدا باران را نازل کرد، چه اشکالی داره؟ ابر بارید دیگه. فلفل گذاشتی دهنت، میگی فلفل دهان مرا سوزاند، نه نه خدا دهان تو رو سوزاند. آقا خدا از چه طریقی سوزاند؟ از طریق فلفل سوزاند دیگه. نسبت سوزاندن نسبت داده میشود به سبب. خود خداوند در قرآن موضوع توفی و جدا شدن روح از بدن را به چند دسته نسبت داده در قرآن. خود خدا در قرآن، الله یتوفی الانفس، خدا توفی نفس میکنه، جانو بیرون میکشه الله. دو، قل یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت شما را توفی میکنه. ملک الموت شریک خداست، هم عرض خداست، خداست، خدا نیاز داشته به ملک الموت؟ خدا قرار شد تو خودت کار خودت انجام بدی که، تو که نیاز نداشتی به مخلوق که، چی شد ملک الموت یتوفا؟ چرا توفی رو هم به خودت نسبت میدی هم به ملک الموت؟ تناقض صحبت میکنی؟ علیاذ بالله. نه، توفت هم رسولنا، ملائکه توفت هم الملائکه هم داره، رسولنا هم داره، ملائکه توفی نفس میکنن. ملک الموت توفی نفس میکنن، یا ملائکه توفی نفس میکنن، یا الله توفی نفس میکنن، کدومشه بالاخره؟ خدا متناقض صحبت میکنه؟ نه، خدا فعل خودش رو که جاری میکنه از طریق اسباب جاری میکنه، اسباب هم اسباب بی اختیار، بی اراده، بدون درک و فهم و عقل و شعور و بدون نورانیت نیستن. یه وقتی از مثلا میگم من میخوام تناب بندازم یه جایی، یه چیزی رو بکشم، میرم در مغازه تناب فروشی، این تنابو بده، اون تنابو بده، این تنابو بده، فرقی نمیکنه، از هر کدوم دو متر بکن به ما بده. میخوام آبیاری کنم باغ رو، این شلنگو بده، اون شلنگ، حالا از یک جنس که باشه ها، از سر توپ ببر، از ته توپ ببر، از این رنگی بده، اصلا من شلنگو فقط میخوام آب از توش رد شه. این سبب نه ها، این سبب نیستن اسباب الهی. شما فرض کن اون شلنگه حرف میزنه باهت، میگه اگه منو برداری، منو انتخاب کنی، من قطور میشم، من تنگ میشم، من فشار آبو زیاد میکنم، کم میکنم، من خودم شعور دارم و میفهمم کجا باید بند بیام. میگم ها این سبب رو میخواد، درست سبب برای آبیاری، اما خودشم در انتقال آب و آبیاری دخیله. خداوند وقتی میخواد توفی نفس رو جاری بکنه، و هر فعلی که خدا میخواد جاری بکنه از طریق اسباب جاری میکنه. نصوص فرمایشات اهل بیت اون وقت فرمودن ان فعلهم فعله، فعل این سبب فعل خداست، در احتجاج تبرسی و روایات متعدد در کافی هم هست به این مضمون، نه به این لفظ. فعل خداوند از طریق اسبابی جاری می شود، اون اسباب هم صاحب شعورن، صاحب مقامن، کننده کارن، نسبت فعل به اونا هم داده میشه، اونا هم فاعلن، اونا هم فاعلن، هیچ کاره نیستن، پوچ نیستن، فاعلن اونا. لذا قرآن صریحا فرموده ویلون فویلون لهم مما یکتبون من ما کتبت ایدی هم، یه وقت خداوند کتابت رو نسبت داده به دست، دستاشون نوشته. کتبت ایدی هم، فاعل کتابت دست، خداوند فرموده دسته. وای بر این دستا، وای بر اینا، از این دستایی که دستها نوشت. خود خداوند در همون آیه فرموده و ویل لهم مما یکتبون به ایدیهم، کتابت میکنند ایشان به وسیله دست. فاعل کتابت کیه؟ واو، ایشان. او کتابت میکند به چه وسیله؟ به وسیله دست. یه جای دیگه همونجا خداوند میفرماید وای بر این دستها، این دستها مینویسند. فاعل کتابت دسته. بالاخره فاعل کتابت دسته یا منم؟ دست من مینویسه یا من مینویسم؟ نه، هر دو. نسبت دادن فعل به هر دو درسته. فاعل کتابت هم دست هم تو در طول همید. ما اینو ما اینو آقا دیشب گفتیم، حسره، حسرش هم معنا کردیم به همین معنای به ذات و چیز. آره اینو گفتیم. خب ما بحث با اون نداریم. حالا ممکنه بنده اشتباه گفتم، نه چون من گفتم پس ثابت شد، که شما با اون سوال همچنان مواجهید، نه که چون بنده دیشب گفتم که این به ذات و بالعرضه پس تمام شد، نه، بازم سوال مواجهیم، هم بنده هم شما، هم همه. به چه دلیل ایا که اینجا تقدیمش دال بر حسره؟ به چه دلیل؟ بازم دلیل میخوای؟ در تفسیر قرآن نمیشه آورد حجت قول لغوی، تازه اون همونم که همه قبول نکن، خودتون میدونین که جایی که ان اجتهادن حرف زدن که دلیل نمیشه که. عرب بیابانگرد عرب شعر گفته بر این اساس، بقیه هم اومدن گفتن این قاعده است. به چه دلیل؟ چه دلیل داریم قرآن رو با این معنا کنیم؟ بذاریم گردن قرآن، بعد از توش نتیجه بکشیم بیرون. حالا این باید بالاخره دلیل بخواد، میخواد. ما اون به ذات و بالعرض که خب معلومه، جواب واضحه که همه هم گفتن، گفتن که یعنی این سببا نهایتاً برمیگرده به خدا، پس اگه از این آبم کمک میخوای در حقیقت داری از خدا کمک میخوای، چون این آب خدا قرار داده، مثلا اینطور برگردوندن به خدا. ولی صحبت در اینه که آیا واقعا اینطوره یا نه، و بعد ما بازم دلیل میخوایم. معنای مقدم شدن ایاکه بر نستعین چیست؟ دلیل میخواد دیگه. به چه دلیل؟ ممکنه کسی بگه آقا به دلیل همون قولی که نحویون گفتن. خب نحویون گفتن تقدیم ایاک بر نستعین چهار علت میتونه داشته باشه. الان اینجا چهار تا علته، یا دو تاشه، یا سه تاشه، یا یکیشه. هر کدام رو انتخاب کنی از این اقوال دلیل باید پاش باشه. دلیلش چیست؟ بحث در اینه. نستعین هم همینه. معنای باب استفعال هم هر معناشو انتخاب کنی، یا بعضی از معانی، یا همه معانی، بازم باید دلیل بیاری. من همه معانی استعانت رو اینجا میارم به این دلیل، بعضی از معانی رو میارم به این دلیل، یک معنا رو میارم به این دلیل. همش دلیل میخواد. مگه کسی نخواد دلیل بیاره؟ خود بگه و رد چه بره. ما نمیخوام این کارو بکنیم. میخوام دلیل بیاریم. حالا بحث ما اصلا در اینها فعلا نبود. اگرچه ابعاد و زوایایی از این بحث روشن شد و باز شد، وقتم داره تمام میشه. بحث ما در اینه که انشالله فردا شب باز ادامه میدیم. بحث ما در صفات ذاتیه و فعلیه است. اصل بحث اینجاست. تا ایاکه رو بتونیم تحلیل کنیم. ایاکه یعنی تو. این تو چطور به خدا واقع می شود؟ ببین الان نمونه واضح میگم، فردا شب انشاءالله توضیحش میدیم. میگیم خدا رحیم است، درسته؟ خدا عالم است. این ورش که خداست فعلا کار نداریم، الله. این طرف دو تا خبر داریم، مبتدا خبر، نهاد گزاره، دو تا گزاره داریم این طرف، یکی عالم، یکی رحیم. همه علما فرمودن، همه علما شیعه فرمودن عالم صفت ذات، رحیم صفت فعل. چطور شما هم صفت ذاتی رو به الله حمل میکنی هم صفت فعلی رو؟ این سوال اصلش اینجاست. یعنی به خدا میگویی رحیم، با اینکه رحیم صفت فعل خداست. اینو فردا شب مفصل انشاءالله توضیح میدیم. چطور هست از طریق صفات فعلیه خدا، که صفات فعلیه خدا حادث است و مخلوق است و عین ذات خدا نیست، شما از طریق صفات فعل که به اجماع کل علما مخلوق خدا هست خدا را خطاب میکنی؟ بس در اینجاست. اگه کسی این گیرش بیاد این مطلب، این مطلب عظیمیه. شما به خدا نمیگی یا قیاس المستقیسین؟ خدا را صدا میزنی یا مخلوق خدا رو؟ خدا را صدا میزنی. اما قیاس المستقیسین صفت خداست یا عین ذات خداست؟ صفت خداست. قیاس المستقیسین اسم خداست و مخلوق خداست، چون صفت فعله. پس قیاس المستقیسین خودش در حقیقت مخلوقه. یعنی فردش هم مفصل توضیح میدم. همه علما هم گفتن، یعنی از شیخ مفید و شیخ کلینی و صدوق بگیرید تا همین الان، استثنا هم نداره. فیلسوف، عارف، اخباری، محدث، هر کی که حساب کنید با هر مبنایی، متکلم، مفسر، همه گفتن صفات فعلیه داریم، صفات ذاتیه داریم و اینا با هم تفاوت داره واقعا، یعنی حقیقتا با هم تفاوت داره و شما هر دو رو به خدا حمل میکنی، هر دو رو هم به خدا نسبت میدی، یکیش عین ذات خداست، یکیش مخلوق خداست. چطور اونی که مخلوقه رو به خدا نسبت میدی و از طریق او خدا رو صدا میزنی؟ آیا بعد میخوایم بگیم این ایاکه از همین قبیل صفات فعلیه است؟ یعنی ظهور و تجلی خداوند در مقام انجام یک فعل برای ما تبدیل به ایاکه میشود و ما از طریق او خدا را اراده میکنیم. گفتم خود خدا را اراده میکنیم، همونطوری که وقتی میگیم یا قیاس المستقیسین، خود خدا را اراده میکنیم، نه مخلوق خدا رو، اما از طریق صفت فعلیه. این خیلی مطلبیه ها. هو الله الخالق البارئ المصور المهيمن القدوس السلام المؤمن المهيمن. بعد 9 تا اسم به نظرم یا 6 تا اسم در اون آیه نام برده میشه، اینا همه اسم، این غیر از اونه، اون غیر از اینه، این غیر از اونه، اون غیر از اینه، ها. بعد میگی وله الاسماء، تمام اینا اسم خدا، اینا همه ملک خداست. ولی تو با همین اسمایی که ملک خداست و مخلوق خداست خدا رو صدا میزنی، چطور؟ اینجا را ای کسی بفهمه، ایاکه را میفهمه چطور. بعد میتونیم بفهمیم که آیا استعانت جستن از خود همون اسماء، از خود همون اسباب، از خود همون صفات فعلیه استعانت جستن درسته یا عین توحیده و راهی اصلا غیر از این نیست. این مطلب اگه روشن بشه اونم انشالله روشن میشه. هر شبی بالاخره یه نکاتی بیان میشه دیگه، هر شب یه قطعه ای از این پازل یا جورچین گذاشته میشه. مباحث توحیدی سخت هم است، ما هم هر شب تذکر دادیم که این مباحث خورده پیچیده است، عذرخواهی هم کردیم، اعلام هم میکنیم که فردا شب مثلا این بحثه، کسی دوست داشت قسمت ذکر مصیبت تشریف بیاره، قدمش بر چشم اون موقع تشریف بیاره، دوست داشت از اول بیاد، فایلاش هم ضبط میشه، هر کس خواست دو مرتبه گوش بده یا اینها. ولی اینا نیاز به کار داره. بالاخره گفتیم یا میخوایم بگیم ایاکن است این بگیم و رد چیم بریم، یا میخوایم یه چیز بیشتر بفهمیم. بیشتر اگه بخوایم بفهمیم چاره ای نیست غیر از ورود در این مسائل. باید ایاکه رو تحلیل کرد، باید اون تقدیم ایاکه رو تحلیل کرد، باید معنای نستعین رو تحلیل کرد و اون اعانت خدا رو هم باید فهمید، چون از این ور ما کمک میخوایم، از این ور خدا کمک میکند. چجور کمک میکنه خدا؟ اینا اگه همه فهمیده بشه ایاکه نستعین انشاءالله به لطف خدا و امام زمان اهل بیت انشاءالله فهمیده میشود. بازم اگه پرگویی شد، اطاله کلام شد، عذرخواهی میکنم. هم شما دعا کنید که ما از جاده صراط مستقیم خارج نشیم، حرفا غلط نباشه نزد خدا و اهل بیت، هم خودم دعا میکنم و انشالله باعث نورانیت بشه برای هممون. صلوات بر محمد و آل محمد.